أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب القربى، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان و اهل بیت و اصحاب او و رهروان راه او از آدم تا خاتم و از خاتم تا امروز و تا ابد، و همچنین با سلام بر سوگواران سالار شهیدان و تعظیم کنندگان شعائر حسینی و بزرگ دارندگان و پاسدارندگان حقایق حسینی علیه السلام و شما حضار محترم و همراهان گرامی که در مجلس حاضرید یا در فضای مجازی و از طریق زوم از نقاط مختلف و ناحیه‌های مختلف جهان با ما همراه هستید و قدردانی از پاسدارندگی شما و تعظیم شما شعائر حسینی. این جلسه دوم رو که در این سلسله گفتارها تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا، به خواست خدای تعالی تقدیم حضورتون خواهد شد رو، جلسه دومش رو پی میگیریم. مقتل یعنی حکایت یا روایت کشته شدن. وقتی میگوین مقتل الحسین یا مقتل الحسین، یعنی حکایت و روایت و داستان کشته شدن حسین علیه السلام. و از دیرباز مقاتلی نوشته شده، منتها این مقاتل به گوش ما تاریخ نگارانه، وقایع نگارانه رسیده و ما این مقتل‌ها رو قادر نبوده ایم حقیقت مدارانه یا با شاعرانگی بشنویم، و برای همین هم افراد زیادی در طول تاریخ به وقایع نگاری اعتراض کردن، این از کجا معلوم، اون راویش اینطور بوده، این با اون یکی در تناقض، و دنبال بهانه بودن برای اینکه خودشون رو بفریبن و فریب بدن و با این واقعه عظیم رو در رو نشن، با این واقعه و این رخداد نخواستن رو بروشن. هر کس از دید خودش یک ملا نقطی شده و مسائل پیش پا افتاده و بی ارزش تاریخ نگاری رو بهانه قرار داده برای اینکه با حقیقت این امر روبرو نشه، و ما به خواست خدای تعالی سعی کردیم امسال یا سعی خواهیم داشت که مقتل بخوانیم، منتها مقتل خواندن به روایت دیگر، مقتل بخوان به آن روایت که تو دانی. و برای این منظور از دستاوردهای مارتین هایدگر هم استفاده کردیم، و مدتی است که ما این رویکرد رو اتخاذ کردیم، چرا که ما با یک دید متفاوتی به مسائلی که ما تا حالا نگاه میکردیم نگاه میکنه. خب جلسه پیش گفتیم که ما این مقتل خانی رو از شیخ عبدالزهرا کعبی که روحانی عراقی و نجفی بود، اهل نجف، و همونطور که می‌دید سال 1974 میلادی درگذشته و هنرش مقتل خانی بوده. یه چند تا مقتل ازش به یادگار مونده و این مقتل‌های مختلف ای رو که داشته به ذوق خودش شاعرانگی به خرج داده و یه تلفیقی کرده و مقتل خوانده. حالا ما از ایشون شروع کردیم و مقتل امام حسین رو از روز عاشورا شروع میکنه. لما اصبح الحسین یوم عاشورا و صلا به اصحابه صلاة الصبح قام خطیبا فیهم حمد الله و اثنا علیه ثم قال ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و القتال. چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رساند و با یارانش نماز صبح گزارد، در میان آنان به ایراد خطبه برخاست، خدا را حمد و ثنا گفت، سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و مرا در این روز، پس بر شما باد بردباری و پیکار. اینم متنیه که ما داریم استفاده میکنیم. جلسه پیش این حلقه وصل سلسله گفتارهای سال پیش رو که تحت عنوان شهیدان که این همه خونین کفنان تقدیمتون میشد رو با این گفتار امروزمون یا امسالمون بیان کردیم. این راهش این بود که ما محرم راز نیستیم، بین محرمی و نامحرمی یه حلقه وسطی رو جستجو میکنیم، محرم نمیتونیم باشیم به دلایلی که اظهر من الشمس و اون این که ما از اون جوهره و از اون سرش و از اون خمیره شهدا نیستیم. خمیره شهدا چی بود؟ اذن قتل داشتن، کشته شدن داشتن، اذن مقتول بودن داشتن و این ناشی از قریبیشون بود. پس ما نه قریبیم نه اهل قربانی دادن و اهل فداکاری کردن و اهل گذشت کردن از آن چیزی که از آن خودمان میدانیم هستیم. پس محرم اونها نیستیم تا با آنها شهیدانه و مقتولانه سخن بگوییم و صحبت کنیم. نامحرم هم نمیخواییم باشیم. از سالهاست که ما در این مجالس حضور یافتیم و این شعائر را تعظیم کرده ایم با امید آن که یک روزی ما را راه بدن به حریم خودشون. یک پل ارتباطی را حالا داریم جستجو میکنیم بین محرمی و نامحرمی و اون پل ارتباطی همسخنی دو سویه متفکران است. همسخنی دو سویه متفکران را دیشب توضیح دادیم، شاید بعدا بیشتر دربارش توضیح بدیم. خب این طریق هم بود، حالا طریق این پل زدن بود. یه بحثی رو شروع کردیم که ببینید بحث مرگ، دنیا، آخرت، قیامت یکی از بحث های خیلی سخته و تو این تجزیه تحلیلی که ما داریم میخونیم از یا شرحی که میخونم از هایدگر بر اشعار تراکل، شاعر اتریشی که خیلی هم جوان از دنیا رفت، موضوع اصلی تفکر او مرگه و مرگ در اروپا خیلی چیز عجیبی شده. حتی روانکاوهای جدید مثل فروید و بعد او لاکان و حتی قبل اون هم شاید بعضی فلاسفه درباره غریزه مرگ صحبت میکنن که مرگ انسان های غریزه دارن. انقدر هم پیچیده حرف میزنن که نمیشه فهمید چی میخوان بگن، ولی هایدگر یه خود این رو ساده کرده. خودش هم راجع به مرگ صحبت کرده و از این شاعر شاعر اتریشی استفاده کرده، چون این شاعر اتریشی درباره مرگ اشعارش تمرکزشون رو مرگه. خب این که خدا اجازه داده به اینها شهدای کربلا کشته بشن و مرگ چیه، مرگ چرا لازمه و به مسئله آخرت و قیامت چه ربطی داره، بحثای قیامت هم زیاد شده، ولی این نگاهی رو که از هایدگر ما میبینیم و تجزیه و تحلیل او یه نگاهی خیلی عمیق‌تر از اونچه که تا حالا بهش پرداختیم. و این مرگ درسته که جوهره شعرهای او، یعنی در حداقل شعرها در سطح ظاهری به مرگ میپردازن، ولی هایدگر میگه ما بس به اون کانون اصلی برگردیم، کانون یابی کنیم، به اون سرچشمه یه حرف برگردیم. هر کسی یه حرف بیشتر برای گفتن نداره. میگه هر هنرمند بزرگی، هر نظریه پرداز، هر متفکر بزرگی، هر شاعر بزرگی یه حرف بیشتر نداره، یک نکته بیش نیست. قصه عشقوین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است، یه چیز بیشتر نداره برای گفتن. و همه این دایورسیتی و گوناگونی که میبینید همون یه چیزه. میگه ببینیم این شاعر اون یه چیزش چیه، اون یه حرفی که برای گفتن داره چیه. میگه اون کانون اصلی اشعار او که درباره مرگ غریبی است، قربته. حالا من درباره قربت توی تفکر اسلامی الان شروع میکنم یه سری بحث کردن، و اینجا هم گفتیم که یکی از سلامهایی که در زیارت ناحیه به امام حسین علیه السلام داده میشه السلام علی قریب القربا، یعنی قربت در تو به اوج خودش رسیده، هر کسی قریبه یه موجی از تو همراشه، یک پرتوی از تو همراشه، اصل قربت تویی. وقتی میگن قریب القربا یعنی قریبتر از اون چیزی. تو انگلیسی اینو معمولا با دی میذارم، میگن مثلا شکسپیر واز دی پویت، وقتی دی میذارن دی پویت میگن یعنی اصلا شاعر نه، بقیه شاعر نیستن. اینجا هم قریب القربا یعنی قریب اینه، بقیه قریب نیستن، بی خودی میگن ما قریبی، نه من قریبم بازی در میارن، قریب فقط اوه. بس قریب القربا یعنی قریب تنها تو هستی، بقیه قریب نیستن. خب این قربت گفتیم که کانون این اشعاره. تو ببینیم در اسلام درباره قربت چی داریم. این چند تا حدیث رو از منابع اهل سنت آوردم، بعد انشاءالله از منابع اهل تشیع هم منابع خودمون هم خواهیم آورد. این از صحیح مسلمه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بدع الاسلام قریبا و سیعود و کما بدع قریبا فطوبا للقربا. اسلام در آغاز قریب و بیگانه شروع کرد و همان گونه که آغاز شد بار دیگر قریب خواهد شد. حتی این ترجمه خیلی خوش دست نیست. اسلام شروع شد قریبانه و به زودی باز میگردد همان گونه که شروع شد قریبانه. ببینید بازگشت به آغازه، این نکته فراموش نکنید. الان تو این حدیث اینه که آخرت همون مبدأ، مبدأ و معاد یکیه. به چه صورتیشو حالا جاها دیگه توضیح دادیم، دوباره شاید توضیح بدیم در این سلسله گفتارها. بنابراین تو عرفا هم دارن که النهایات و هو البدایات، نهایت ها همون بدایت ها هستن، آغاز ها هستن. اینجا میفرماید اسلام قریبانه شروع کرد و به زودی هم مثل آغازش قریب خواهد شد. فطوبا للقربا، این خیلی مهمه. این وسط یه اتفاق میفته، شروع میکنه قریبانه، این وسط یه اتفاقاتی میفته که باید دوباره قریب بشه. این آشنایی زیاد از حد حجاب میشه. الان این آشنایی که ما از بچگی داریم با این مراسم امام حسین و نوحه خوندن و بزرگ داشت و اینا خوبه، گفتیم تعظیم شعائر از تقوای قلبه و تقوای قلب هم اصلا تقوا هم که من حیث لا یحتسب رزق میآوره. تقوا مقوله ایست بسیار عظیم و شأن در اسلام. با این حال این تعظیم شعائر وقتی که یواش یواش حالت سنتی و عرفی و تکرار مکررات به خودش میگیره حجاب میشه. این وسطه وقتی چیزی حجاب شد بایستی یه جوری این حجاب رو شکست، برگشت به اول. و این بازگشته برای همینه که یک اتفاق این وسطه میفته که مثلا فرض کنید این جنایتکارانی که در سوریه و اونها و احمد و شر و امثالهم اینها جرأت میکنن این جنایات رو، سربریدن کودکان رو، کشتن اینها رو، حالا غیر اونها مرتکب این چیزا شدن، به اسم اسلام انجام بدن، کشتن امام حسین رو به اسم اسلام انجام بدن، خونه نشون کردن حضرت علی رو، حضرت علی رو به شهادت رسوندن رو به اسم اسلام انجام بدن، یه اتفاق میفته که یه بلایی سر اسلام میاد که اینطوری میشه دیگه. یه بلایی ممکن سر انقلاب بیاد که انقلاب به جای اینکه برای اسلام، برای آزادی و رهایی مردم و خلق ها باشه، تبدیل بشه به یک حرف های هپروتی و یک منفعت های شخصی. این اتفاقه که اگه هر وقت بیفته قریبانه باید بازگشت به آغاز. این پس از این حدیث پیامبر رو همجور سطحی ازش رد نشید. حالا اون از صحیح مسلم بودن، از سنن ابن ماجه میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا فتوبا للغربا. تو اونجاش مثل همون بود. قال یعنی راوی، قیل راوی گفت که پرسیده شد و من الغربا، غربا کیا هستن، قریبان کیا هستن؟ قال النزاع من القبائل، کند شدگان، برکند شدگان، ریشه کن شدگان از قبیله ها، کسانی که از قبیله هاشون ریشه کن شدن. بعضی وقتا مثلا بعضی از دوستان ما رفتن ایران اینا میگن که شما دیگه از ما مسلمون تر شدید، مثلا بنو خانواده هاشون، هم قبیله هاشون، خیشانشون، شما از ما مسلمون تر شدید، ما این چیزا رو قبول نمیم، ما اینجوری نیستیم اینا. خب این از برکات کنده شدن از قبیله است. اگه تو اون قبیله میموندن، تو همون فضا میموندن، مهاجرت نمیکردن، همون بودن، مثل اونا میشدن. قریبان کسانی هستن که از قبیله ها ریشکن شدن، از قبیله هاشون ریشکن شدن و آمدن بیرون. پیامبر اکرم فرمود خوشا به حالشون، توبا بر اونها باد، سعادت بر اونها باد که قریب هستن. پرسیده شد قریب ها کیان؟ فرمود برکند شدگان، اونا که ریشکن شدن. سالهای پیش کسی راجع مهاجرت صحبت میکرد، گفت مهاجرت بد چیزیه، مثل درختی که از ریشه کندیش بیرون، انسان را ریشه کندی بیرون، اوردی وسکشتی وسط اسفالت داغ، ریشه هیچ کجا نداره. یه همچه حسی داشت. بله اگر خوب این کار را انجام بده یک نفر، توبا لهو و لها. باز جامعه ترمذی این خود مفصل تر حدیث رو نقل کرده و جالب از تشبیهاتی که حضرت استفاده کرده، من ترجمهشو میارم. همانا دین، پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود همانا دین به حجاز باز میگردد، نه عربستان سعودی ها، این عربستان سعودیه، حجاز نیست. همانا دین به حجاز باز میگردد و در آن پناه میگیرد. این حجاز جغرافیای ظاهری نیست. همچگونه که کربلا هم کربلای ظاهری نیست. فرمود همانا دین به حجاز باز میگردد و در آن پناه میگیرد. همان گونه که مار به سوراخ خود باز میگردد و دین در حجاز استوار و پناه گرفته خواهد شد. این حجاز کجاست؟ نه عربستان سعودیه، نه این حجاز جغرافیاییه. دین در حجاز پناه میگیره، شلتر پیدا میکنه برای خودش. چنان که بز کوهی بر فراز قله کوه در پناهگاه خیش جای میگیرد. این تعبیر که اینجا به کار بردن عرضه به معنای جمع شدن و بازگشتن و پناه بردن، خودشو جمع میکنه، وقتی چیزی پاشو جمع میکنه میبره. بعد فرمود همانا دین با غربت آغاز شد و همان گونه که آغاز شد دوباره به غربت باز خواهد گشت. پس خوشا به حال غریبان، آنان کسانی هن که پس از من آنچه را مردم از سنت من تباه کردند اصلاح می کنند. پس اینجا خود بیشتر توضیح داد، یعنی غریبانه آغاز شد، پس از من تباهی شروع میشه. سنت یعنی شیبه و روش، نه مثلا کتابای حدیث و چیزای اینجوری مخصوص نیست، اون روششه. اون چرا که از روش من تباه شد، از زی من، نحوه رفتار من، رهروی من تباه شده. الان ما تباه کردیم پیامبر و اهل بیت، هممون. حالا اونا داعشی ها به یه شکلی، ماها به یه شکلی، مطابق اونا دیگه اوجشه، اونا دیگه اوج پلیدی هم. و یه سری خر مقدس هم من میبینم تو ایران حالا ورداشتن، مثلا پیام میذارن، توییت میذارن، چی میذارن که ببینید اینا میگن امام خامنه ای، امام چی، ببینید اینا عزاداری میکنن، چیزا که برای امام حسین به خودشون نسبت میدن، اصلا یک چیزایی میگن که نشون میده اصلا حتی آدم های احمقی هم نیستن، اینا مزدورن، فقط برای تفرقه افکنی و ضربه زدن اینجوری حرف میزنن. وگرنه کسی که دو دقیقه بشونه تفکر کنه هیچ اشکالی نمیبینه در این که شباهتی ببینه بین اولیای خدا و مردم دیگه، بین شیاطین و مردم دیگه. همجور که ابلیس مانندش زیاد هست، یزید هم مانندش زیاد هست، امام حسین هم مانندش زیاده، حالا نه زیاد با اون مقدار که اون وریا هستن، بالاخره مانند که اشکال نداره، که مثل که شباهت که اشکال نداره، ولی خب اوجش همون قریب القربا بودن اوه، بقیه سایه های اوه هستن. به هر حال هیچ کسی این حرف رو نزده، هیچ کسی این حرف رو نزده. حالا من اگه شد یه بیشتری موقع میخوام امروز وقت زیاد تلف نکنم، به این برخواهم گرد. پس میفهمد که قریبان، علکه نگید ما قریب و اینجا کسی نمیشناسیم و ما زودی خود قریب پنداری بهتون دست نده، خیلی زود بهشون خود قریب پنداری دست میده، این نیست. قریب کسی است که به منشأ، به اصل برمیگرده، برای اینکه از تباهی که الان هست خودش رو و دیگران رو نجات بده. اون منشأ کجاست، اصل کجاست، حالا یواش یواش میریم. حالا این چیزا تمام شد، از اینجا شروع کنم. عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست. عقل دیوانه شد. یکی از ویژگی‌های همین غریب ها اینه که اونا اینا رو دیوانه می انگارن. دلیل دیوانه پنداریشون این است که مثل اونا رفتار نمی کنن. اگه مثلا فرض کنید نفر سخاوتمند باشه، این خسیسای گداها میگن این عقل و معاش نداره، این یه قرون پول رو نمیتونه نگه داره، پول دست این نده، این عقل و معاش نداره، عقل معاش نداره، یعنی نمیتونه چجوری دو دو تا چهار تا کلکولیشن زندگیشو انجام بده. خب بله، برای اینا که بازاری مسلکند و بازاری تفکرن، یه آدم سخاوتمند دیوانه است. خب عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، اون زنجیر خوشبو یعنی سلسله موی دلدار. دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجا؟ دل از ما فراری شد، قربت گزید، میدونم کجا رفته، گوشه ابروی دلدار. یعنی وقتی میری به نخست برمیگردی به آغاز، بس اون اینجا رو پیدا کنی، اون زنجیر مو رو، اون ابرو رو پیدا کنی. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد؟ فرمود برمیگرده دین به حجاز. این مطرب از کجا؟ میگه این چجور مطرب؟ ظاهران من نمیدونم، حالا باید دوستان بگن که این مخالف زدن از عراق رفتن به گوشه حجاز، اینو گوشن چیان از عراق رفتن به حجاز خیلی سخت لابد. یه مطربی از این بره به اون، میگه این چه مطربیه؟ این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ امام حسین رب به عراق بره، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد، ولی قصدش رفتن به حجاز بود. از اون جا آمد بیرون که بره عراق، ولی قصدش حجاز بود. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد؟ ای دلیل دل گم گشته، خدا را مددی که قریب ار نبرد ره به دلالت برود. قریب بالاخره یک دعوتنامه‌ای براش میاد، یه بوی میاد، یک پیام میاد، با اون پیام میره. خب حالا قریب کیست؟ از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی پرسن قریب کیست، فرمودن که از قبیله هاشون کنده شدن. خب کنده بین یخت میگی از کنده شدن، چون هر رهایی، هر لیبریشنی یه من داره، فرام داره، یه الا داره. تو فریدم یا لیبریشن از چی سوی چی؟ حضرت رسول صلوات الله علیه هم ازشو فرمود، از قبیله هاشون، کنده شده ها از قبیله ها، کنده میشی برای رفتن سوی چیزی. سوی چی؟ سوی آغاز برای اصلاح آنچه تباه شده، فاسد شده. حالا این کنده شدن رو و رفتن رو از زبان هایدگر ببینیم. میگه اما فرمد، قریب بیگانه، به چه معنایی است؟ معمولا از فرم آرتیگن، فریبنده، قریبوار، امر ناآشنا فهمیده می شود. معمولا از اینم امر ناآشنا فهمیده می شود، چون که آشنا فامیلیار نیست برای ما. مثلا فرض کنید که شما میای میگی که ما رفتیم مثلا مجلس امام حسین از هایدگر میخونم، این قر این ناآشناست، درسته؟ این ناآشناست، مجلس امام حسین قرار نیست از هایدگر صحبت بشه دیگه، این یه امر ناآشناییه، آن فامیلیاره. آنچه با ما سخن نمیگوید، ما اینجوری فکر میکنیم هست، به دل نمینشیند. غریبه مثلا خودی باشه، سلام علیکم، حاکت میکنه، چطور بودی، کجا بودی، غریبه از کنار رد میشه، محل هم نمیذاره، با آدم حرف نمیزنه، بیشتر مایه یه بار خاطر و پریشانی. میگه معمولا مردم وقتی میگن غریب، یعنی میگه این غریبه هست، محلش ندار، این بیاد، بیشتر مایه جو پریشانی و به هم ریختگی اوضاع میشه، چیز ما رو به هم میریزه، جمعمون رو به هم میریزه، دعوتش نکن، عروسی رو خراب میکنه، نمیدونم چون مهمونی رو خراب میکنه، تو بدتر مایه عذاب و پریشانیه. معمولا ما غریب رو اینجوری میفهمیم، هایدگر میگه. اما فرمد، غریب در زبان آلمانی کهن اولیا، فرام در اصل، میگفتن فرام بهش، در اصل به معنای سوی جای دیگر، به پیش رفتن، روانه بودن به سند و به پیشواز آنچه از پیش برای او ذخیره و مقدر شده رفتن است. خب پس میگه در اصل این لغت معناش این بوده که داره سوی جای میره. این میگن غریبه، یعنی داره میره یه جایی که از میونه آشناها میره بیرون. و یه چیزی براش در نظر گرفته شده، میخواد بره سوی او که براش در نظر گرفته شده. غریب پیشا پیش راه میپیماید، کوچ میکند، اما سرگردان بی هدف به هر سو پرسه نمیزند. غریب جستجوگرانه به سوی آن مکانی ره سپارد که بتواند در آنجا به عنوان یک کوچنده یا مهاجر سکنا گزیند. در این غریبی امام حسین هم این بود، سرگردان نبود به معنای اینکه هدفی نداره، جایی میدونست براش مشخص شده. او جا رو حضرت علی هم خاکشو وقتی که در جنگ صفین اونجا رفت میگن ایستاد پایین آمد و خاک رو برداشت بویید و گفت سلام بر تو یا ابا عبدالله. گفتن این چرا این کار میکنه یا امیرالمومنین؟ و برای اینکه اینجا جای کشته شدن حسین و یارانش هست. این جا رو گفته بودن پیامبر توی شیشه خاک کربلا رو به ام سلمه داده بود. میگن وقتی که امام حسین کشته شد اول کسی که تو مدینه فریاد زد و شیون کرد و گریه کرد ام سلمه بود. اول عزادار امام حسین در مدینه، نه در کوفه و کربلا، در مدینه اول عزادار امام حسین ام سلمه همسر پیامبر بود. گفتن چی شده تو داری شیون میکنی گریه زاری میکنی؟ گفت یک شیشه خاک پیامبر به من داده بود، گفت هر وقت این شیشه خاکش خونی شد حسین کشته شده. الان این شیشه خاکش خونی شد، پس به دنبال مکانی است که در اونجا بتونه به عنوان یک کوچنده، یک مهاجر سکنا بگذنه، به حجاز بیاره. پیامبر گفت برمیگرده به حجاز. غریبه پیشا پیش، هرچند نه هنوز برای خودش به سختی آشکار شده، هرچند هنوز دقیق نمیدونه چیه، اما میدونه ندایی را لبیک میگوید که او را به راهی به سوی دیار خیشتن خیش فرا میخونه. یک صدای میگه بیا، تو وطنت اینجا نیست که اینجایی، وطن تو اینجا نیست، بیا به سوی وطن خاص خودت. غریبه این از جایی که آشناست ولی وطنش نیست کنده شده، داره میره به خاطر یه صدایی میشنوه که بیا به نزد ما. این یه ندایی رو لبیک میگوید و این ندا رو گرچه خیلی شفاف نمیدونه چه صداییه چی میگه، ولی میدونه یه چیزی هست از درونش او رو به وطنش دعوت میکنه. وطنش کجایه؟ جایی که میتونه خودش خودش باشه، خودش خودش باشه. که ما فکر نکنیم شما ما میتونیم خودمون خودمون باشیم، نمیتونیم که، هزار تا قید و بند مختلف به دست و پا هم بسته، نمیتونیم خودمون خودمون باشیم. غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. این شهر خودش، بره شهریار خودش، اینجا بنده است، اینجا رعیته، اینجا سابجکته. به شهر خودش که بره شهریار خودشه. حالا بس اذن که رسیدیم میگم چجوری اذن این حالت رو داره. خب این که غریب به جای پناه بره، سکنا میگزینه، این رو در سوره مبارکه ضحا، کلن هم در همین سوره مبارکه هم ضالین رو که شنیدید، ما معمولا میگیم گمراه، مقصود کسیش که، حالا شیخ ابن عربی میگه کسیه که حیرانه نه گمراهه، که ما میفهمیم ضال یعنی حیران. و اینجا هم خدای تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. این یه حسی پیامبر داشته، قسم به ضحا. ضحا چاشته، موقعی که نور خورشید پخش شده، ظهر نیست ها، پخش شده. و اللیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که تاریکیش فراگیر میشه. ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگارت تو را ودا نگفته است و خشم نگرفته است. این یه حسی داشته پیامبر، حس تنهایی، پروردگارش باش نیست. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از این دم دستی هست. ولل سوف یعطیک ربک فترضا، به زودی پروردگارت به تو عطا خواهد بخشید و راضی خواهی شد. علم یجد که یتیمم فآوا، یتیمی همون غریبیه، تنهایی. غریبی یکی از ویژگیهاش یتیمیه. یتیم، آیا تو را یتیم نیافت و پناهت نداد؟ همین که گفت میره به سوی جایی که پناهش بده، پیامبر فرمود مثل بز کوهی که میره بالای قله های بزرگ پناه میگیره، غریب این کارو میکنه. میگه آیا تو را یتیم، تنها، غریب نیا و پناهت نداد در آغاز، و وجدک ضالا فهدا، و تو را حیران نیا و هدایت نکرد، و وجدک عائلا فاغنا، تو را نیازمند نیا و بی نیازت نکرد. خب تا اینجا میگه پس تو غریب بودی، تنها بودی، حیران بودی، همه اینها جوابش من بودم، همه این نیازها جوابش من بودم، پس تو برای دیگران حالا جواب باش. و عمل یتیم فلا تقهر، پس یتیم را به قهر برخورد نکن باش. و اما سائل فلا تنهر، و گدا را، درخواست کننده را، نیازمند را مران. و اما به نعمت ربک فحدث، و اما به نعمت پروردگارت که به تو این توانمندی رو داده حدیث بگو. حدیث بگو یعنی ابرازش کن، آشکارش کن اینها را. خب این رو برای چی آوردم؟ برای اینکه این غریبی و یتیمی پیامبر رو خدا به شادآور کرد. اینجا باز احساس تنهایی میکرد، گفت چون اول یادت باشه ما اول اینجوری باید بودیم، تا آخرم همینجور خواهیم بود. الان تو وارد یک دوره جدیدی خواهی شد، از غریبی و یتیمی و دوباره پناه داده شدن، به زودی پناه داده خواهی شد. خب اما به مقتل برسیم. فلما اصبح الحسین یوم عاشورا و صلا به اصحابه صلاة الصبح قام خطیبا فیهم. حالا اینا رو من چون گفتم چون لما اصبح الحسین یوم عاشورا، چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رسان. ببینید این به صبح رساندن یا صبح شدن، خب یک صبح شد نه، تعبیر عربی خیلی تعبیر جالبیه. چون حسین صبح شد روز عاشورا، اگه بخواییم خیلی لیترالی معنا کنیم، یعنی چون حسین صبح شد، خودی صبح شد. بعضی مثلا میگن به روز فلانی حرف نمیزنه یا چه نمیکنه، به روز برگذارم فلانی به خود روز بود، اصلا خودش روز بود. یعنی چه به روز حرف نمیزنه؟ کسی که خودش روزه، روز خودشه. یعنی چجوری میشه به روز حرف نزنه؟ شما از روز چیزی نمیفهمی. پس اینجا چون حسین صبح شد در روز عاشورا، حالا ما میگیم چون شب روز عاشورا را به صبح رسان، شب قبلش. خب شب رو داریم، شب نشانه چیه؟ شب نشانه همون دور افتادگی از فجره. نماز صبح خواند بر اصحابش. نماز صبح چیه؟ نماز صبح نماز فجره. صبح هم همون سپید دمه، خب سپید دم رو هایدگر هم تو همین تحلیل شعرهای تاکل سپید دم رو داره که قریب بایستی فرو بره به سپید دم. توضیح میده قریب ره سپار میشه. ویژگی قریب چه؟ ره سپاریه، کوچنده بودنه. اینا رو دیدیم، توضیحاش میدم. رحلت میکنن، مرگ اینو رحلته. امام راحل که میگفتن به آقای خمینی برای که رحلت کرده بود، اما آقای خامنه‌ای امام شهیده، خیلی یعنی حیث بالاتره. راحل رحلت کرده، شهید کشته شده، اذن کشته شدن بهش داده شده بود آقای خامنه‌ای. بنابراین از این جهت یک فضیلتی داره که آقای خمینی هم نداشت. پس قریب یا رهسپار میشه یا رحلت میکنه یا شهید میشه. امام حسین شهید شد. فرو میرود در آغازی نخستینی، یه بیگنینگ جدید، سپید دم ازلی که از ابد کهن‌تر است. این خیلی جالبه، اینجا داره باز میگه این از ابد کهن‌تره، قدیمی‌تره. سپید دمی که از نسل سال قرده و پوسیده روب تباهی بسیار کهن‌تر است. یکی از چیزهای غریبی که توضیح میده، لازم غریبی برای اینکه انسانیت پوسیده شده، اینا فسیل شده، اینا فسیلن. اینا که نگاه میکنید واقعا نگاه میکنید دایناسورها از اینها بروزترن. اینا که میان مثلا دارن تو فضای مجازی و چی میکنن، بر اسلام شاخشونه میکشن، بر انقلاب اسلامی، بر آقای خامنه‌ای شاخشونه میکشن، اینا فسیل تر از دایناسوران. خودشون فکر میکنن که بروزن. سپید دمی آقای خامنه‌ای در یه سپید دم وارد شد که از نسل سار خورده و پوسیده روب تباهی و زوال بسیار کهن تر است. اینا میگن ما کهنی، ما خیلی چیزا دیدیم، ما چی ندیدیم. اون کسی دیده که در اون سرچشمه ازلی حضور داره. چون چرا؟ بر چی میگه؟ خود هایدگر داره توضیح میده بر چی میگه اینا خیلی کهنن. در که نماز صبح خونده در قدیم، صبح نیست، در ازل واشده، چون معنی جوینده است. اینا دنبال معنی هستن. معنی یعنی چی؟ این خودش اول بینگن تایم هم میگه معنی هستی چیه. معنی دیکشنری نیستا، معنی تعریف قرارداد نیستا، معنی تحقق ملموس که بشه تاچش کرد، تنجبل یه چیز. معنی اون چیزه، معنی غریبی امام حسینه. معنی غریبی معنا نکن، اینا میگیم همش معنی حقیقیش نیست. معنی قریب القربا بودن امام حسین. پس معنی میگه اینا معنی جوینده هن. یعنی دنبال این که هستن که تمثل حقیقی و تنجبل باشن برای یک حقیقتی. چون خاموشتر است، این قریب خاموشه. چرا خاموشه؟ چرا اهمیت داره؟ خاموشتر زیرا خود سیراب کننده تره. کسی که بچه چای گریه میکنه برای اینکه خودشون نمیتونن سیراب کنن، خودشون شیر میخوان. کسی که اینقدر داد و بیداد و اعتصاب و تظاهرات چی میکنه برای اینکه خودش خودکفا نیست. اگر خودکفا باشه داد و بیداد رو نمیتازه، با کسی جدل نداره، مجادله نداره، چی نداره، خودش رو سیراب میکنه. تمثیلاش هم زیباست دیگه. امام حسین میگن حالا این دروغ ها چیه میاد میگید، این حرفا کجا نوشتن؟ امام حسین شمشیرش چای کند روز عاشورا، آب زد بیرون، گفت اگه میخواید از این آب بخورید، نمیخواید، اگه میخواید شهید شید این آب رو بس درش بندید. حالا کرد یا نکرد؟ قرآن که گفته که جالوت و طالوت که گفته که گفت از این آب نخورید، تو اگه میخواید فقط یه ذره بخورید. برای چی؟ برای اینکه اگر میخوای سیراب شی، بعد از درون خودت بجوشی. اگر خودت چیزی نداری، حالا هی با صد آب بریزن توی تو، آخرش هم تشنه باقی خواهیم. میگه یه بار نگاه کن، چرا این سپیده دم، این فجری که صلات فجری که انجام شد کهنه تر از هر چیزی است. برای چی؟ برای اینکه معنی جوینده است. اینا که نماز فجر رو خوندن دنبال معنی بودن، معنی هم تمثلش واقعیت قدرت، نه تعریفش. معنی جوینده یعنی چی؟ یعنی خاموشتر بودن، سکوت. بشنو، چرا خاموش بودن؟ چرا جیق و داد را نمینداختن؟ برای اینکه خود سیراب کننده تر از هر کس دیگری هستن. این شهدای کربلا از هر کس دیگری خود سیراب کننده تر هستن. حالا قصه حضرت عباس رفتن به شط و فرات، اینا همه سمبولیکشو به جای خود نگاه کنید بهش. و صلا به اصحابه صلات از صبح و با یارانش نماز صبح گذار. در پرتو امامت او علیه السلام در فجر، مثل ما آفتاب برامده که نماز نمیخوندن که، قبل از آفتاب بیدار بودن، نماز شب میخوندن، تهجدشون داشتن، بعد طلوع فجر میخوندن، نماز صبح میخوندن. و صلا به اصحابه صلات از صبح، روز عاشورا با یارانش نماز صبح گذارد. یعنی چی؟ در پرتو امامت او علیه السلام اهل بیت و اصحاب او علیه السلام نیز با نماز فجر او خود فجر، سپیده دم و صبح شدند. امام حسین ابتداعا صبح شد، با اونها نماز صبح خواند، اونها هم صبح شدند، اونها هم وارد صبح شدند، به صبح وارد شدند. حالا این صبح کجاست و اینها رو در جلسات بعد. قام خطیبا فیهم حمد الله و اثنا علی، برخاست به ایراد خطبه در میان آنها. نماز خون، اونها وارد صبح شدن، برخاست خطبه خوان. معمولا خطبه نمی خونن، معمولا نماز صبح خونده می شد و تعقیبات بعد نماز صبح می خونن می رن. قیام فرمود در میان آنان، چون قوام آنان بود. الرجال قوامون علی النساء، نساء یعنی پس رونده، نه ماده، نه فیمل، نساء یعنی پس رونده. رجال یعنی کسایی که رو پای خودشون میتونن بایستن، کسایی که رو پای خودشون میتونن بایستن، بر اون پیروانشون قوامن، بر پادارنده پیروانشون هستن. پس در میانشان ایستاد، چون قوام آنها بود، در میان ها ایستاد و خطبه خواند. الرجال قوامون علی النساء، خطبه خوان. القاء معنی فرمود. خطبه یعنی حرف علکی زدن نیست. وقتی که یک ولی خدای خطبه میخوانه، القا میکنه از زبان او به گوش به قلب، از قلب به قلب. چون معنی جوینده بودن، خاموش و همه گوش. اونا قریب القربا براشون صحبت میگه، چون قریب بودن، معنی جوینده بودن، خاموش بودن، سرصدا را نمینداختن. پس القا کرد، تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. درس گفتن غیر از تلقین کردنه. تلقین مرده شنیده، تلقین زنده همونه، تلقین مرده است، فرق نمی کنه. خدا را حمد و ثنا گفت. کلمه نخستینی خطبه او کانون گردآورنده یکتایی وحدت بخش تمام سخن اصیل او حمد خدای تعالی بود. وقتی که با حمد شروع میکنه، یعنی ستایش عاشقانه داره میکنه. هم اصلا معناش همینه، ستایش عاشقانه. خواهد شما ممکنه که ستایش کنید اما عاشقش نباشید، اما اگر ستایش کردید در حالی که عاشقش هستید، حمد او دارید میگید. خب اینجاها دیگه ما در واقع به پایان برسیم. و به نکته که میخوام تذکر بدم این هست که مسئله امامته، مسئله این که با اونها نماز جماعت خوان، امامشون شد. اینقدر تأکید بر نماز جماعت و امامت و اینکه در پرتو یک امامی قرار داشتن و او اگر چیزی داشت به اینها میرسه، چه بخواهن چه نخواهن دریافت میکنن اون رو از او، و این مسئله مهمی است. این رو میخوان دست ما بگیرن. مگه ما 12 امام بشر داریم؟ بس رسول الله امام نبود، حضرت زهرا امام نبود، حضرت عباس امام نبود، امام هن اینا دیگه. حالا امامان اهل بیت 12 تا یک مقدارشون هم، وگرنه امام هم امام کفر داریم هم امام حق داریم، ائمه کفر داریم ائمه حق داریم. یکی معلومه که امام یه لفظ عامه، امام جماعت داریم، امام محمد غزالی داریم، امام شافعی میگفتن، اونا حال میگن سنی هست، ما خب ما میگیم امام جماعت داریم. اینا یه مقداری حالا حرفا رو گم کردن، ولی مسئله امامت رو میخوان دست ما بگیرن. این رو نباید بگذارید. مسئله امامت الان یک کشوری که امام نداشته، این مردمی که امام نداشته باشن راحت میشه هر کاری باشون کرد. این مسئله امامت بود که این مهدت این کشور رو حفظ کرده و مهدت مردم ما رو حفظ کرده. الان هم این امامت به فرزند آقای خامنه‌ای منتقل شده. این مسئله رو نباید گذاشت از دست ما بگیرن. این اهمیت من اینجا عرض کردم خدمتتون، چون ورود به کربلا است. این چند تا بیت هم بگم که حالا مسئله کربلا رو خدمتتون بعداً میگویم که امام به اونجا که این قبلا گفته بودن، اون شیشه ام سلمه رو توضیح دادم براتون، دنبال اینجا میگشت، دنبال کربلا میگشت، این ندای کربلا به گوشش خورده بود. کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. اینا چه توصیف شاعرانی مولانا داردشون. اینا شهیدان خدا هستن، بلاجویان دشت کربلایی. اون خواهی دیگر میگه اینا معنی جوینده هستن. حالا اینجا میگه بلاجو هستید. اینا فعالانه دنبال یک چیزی هستن. نشانه فعال بودنشون اینه که دست پا نمیزنن. این کنشگریشون خاموش بودنشونه. یه ده کنشگریشون جیغ و داد کردن از توی اطلاعی دادن و توییت زدن و اینجور کردن. این کنشگری اینا قریبا خاموش بودنشونه. کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید یک سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، فلک را در گشایی، کجایید ای جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید یک در زندان شکسته، به داد وامداران را رهایی. هر که قرضمنده قرضشو دادن اینا. حالا قرض واقعی مهمه، قرض علکی که حالا مرگش میدید یا نمیدید مهم نیست، میان خونتون میگیرم میرم. کجایید یک در زندان شکسته، به داد وامداران را رهایی، کجایید یک در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی، در آن بحرید که این عالم کف اوست. اینا همه کفه دور ریختنیه. زمانی بیش دارید آشنایی. اینا از همه چیز قدیمی ترن. گفت کهن‌تر از هر کهنی هستن. کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. دلم کف کرد که نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر زمایی. برای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.